أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب، خلاصة الكلام در بحث منشأ دلالت امر مادتاً و هیئتاً علی الوجوب این شد که در اینجا چهار مسلک وجود دارد، مسالک چهارگانه. یک، مسلک وضع که مشهور و از جمله محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه ایشون بهش قائل هستند. دو، مسلک حکم عقل که بزرگان نظیر میرزای نائینی، آیت الله بروجردی، آیت الله خویی و شیخ الاستاد آیت الله سبحانی بهش قائل هستن. سه، مسلک حکم عقلا که امام خمینی بهش قائل هستن. چهار، مسلک اطلاق و قرینه حکمت که از کلمات بزرگانی نظیر محقق عراقی استفاده می شود. خب، مرحوم آقای صدر البته اینجا تقریبا از یه حیثی دو مسلکی هستند. یعنی ایشون به لحاظ ماده امر قائل به مسلک وضعه، به لحاظ صیغه امر هم مسلک وضع رو قبول دارند، هم مسلک اطلاق و قرینه حکمت را با اون سد ابواب عدم اون از اون طرف با اون تقریبشون قبول دارند. اما آنچه که ما بهش قائل هستیم مادتاً و هیئتاً فقط مسلک وضع است. ما مسلک اطلاق رو قبول نداریم و دیدگاه آقای صدر رو هم اینجا نمیپذیریم و این رو مردود میدانیم. کما اینکه البته ما نوع نقدمون با نقد استادمون متفاوت است، کما اینکه سیدنا استاد آیت الله حائری هم ایشون در تعلیقه‌ای که بر تغییرات استادشون دارند ایشون هم مفصل اشکال کردن، اشکال فنی هستش، اونطور دیگه خب خیلی مفصل میشه، از خروج از طور بحث میشه، من دیگه ارجاع شما میدم به همونجا ببینید. ایشون هم خیلی فنی و دقیق اشکال کردن به استادشون و مسلک اطلاق رو حتی در صیغه امر هم نپذیرفتن، به بیان فنی خوبی نپذیرفتن در صیغه امر هم، لذا همون دلالت وضعی متعین می شود و ما مسلک وضع رو همانند مشهور و همانند آخوند خراسانی قبول داریم. خیلی خوب، حالا الان می رسیم به یه بحث دیگری که گمان می کنم که این بحث خیلی مهم هست و اون جهت اصلی است از این که اساسا ما این بحث رو طرح کردیم و جلسات متعددی معطل این بحث شدیم، و اون ذکر بعض الفوارق و ثمرات العملیه المترتبه علی المسالک المذکوره یا علی الاحتمالات المذکوره فی منشأ دلالت الامر علی الوجوب. بالاخره ما مسلک های مختلفی رو گفتیم. ببینیم آیا در مقام استنباط اثر عملی مترتب میشه بر این مسالک یا نه اثر عملی مترتب نمیشه، و این رو عرض بکنیم. حالا اگر برسیم، حالا هر مقداری که امشب بگیم، اگر نه هایی کمشون برای جلسه آینده عرض بکنیم، بلکه حالا انشالله امشب شاید تمام میشه. خب، بنده حالا ترتیبی ندارد این مطالبی که میگم دیگه، حالا از اینجا باید شروع بکنیم دیگه، حالا از اینجا شروع میکنیم که البته شاید اولیش مقداری بهش بیاد که اولی باشه، ولی بعدی ها ممکن است که خیلی ترتیب و ترتب بینشون نیست. اینا یه سری فوارقی هستند، یه سری ثمراتی هستن. بنابر مسلک وضع ما گفتیم که صیغه ماده امر و صیغه امر هر دوشون تدلان علی طلب الوجوبی. حالا از در ماده امر مستقیم دلالت بر طلب وجوبی دارن، در صیغه امر به واسطه، چون صیغه امر معنای حرفی هستش، به واسطه نسبت ارسالیه بعد از او به طلب منجر میشه. دیگه نمیخوام وارد بحثش بشی، بعد تقدیم. پس ماده امر و صيغه امر تدلان على بفهمید که از طلب الوجوبی، یا بگید الامر ماده و هیئتن یدل على از طلب الوجوبی. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که استفاده وجوب از امر ماده و هیئتن بنابر مسلک وضع نیازمند هیچ قید و قرینه‌ای نیست. چرا؟ چون استعمال لفظ است فیما وضع له در معنای حقیقی. لذا اگر امر مطرح شد اصل این است که اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه به ما میگوید که این امر دال بر وجوب است، طلب وجوبی. خب ولی استفاده استحباب و ندب محتاج قرینه است. چرا؟ چون استعمال مجازیه، استعمال مجازیه. البته این قرینه لازم نیست لفظی باشه، میتونه حالا از طرق دیگر باشه بالاخره، اما بالاخره ما قرینه نیاز داریم برای استفاده استحباب و ندب. ولی بنابر اون مسالک دیگر، مسلک عقل، عقلا و اطلاق، هم استفاده وجوب قرینه میخواهد و هم استفاده استحباب و ندب. چرا؟ چون بنابر اون مسالک الامر یا ان الامر مادتن و صیغتن یدل على اصل طلب فحسب، فقط بر این دلالت دارد، مازاده بر این شما قرینه میخواهیم. خب اگر بخوایم یه چیزی ما در نظر بگیریم، حالا آقای تخت من خب اگه این بنویسد یاد داشت بکنم عرض کنم خدمتتون که بله خیلی مشکلی نیست، میگم شما تصویر ذهن داشته باشید. بله 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 التماسش بکنم تو کنم بگیم. عرض کنم خدمتتون که خب اینا قرینه میخوام. حالا قرینه در مسلک اطلاق چطور؟ مسلک اطلاق یک وجوب، دو استحباب. در وجوب قرینه حکمت به عنوان یک قرینه عام لازم دارد. بنابر مسلک اطلاق استفاده وجوب چون اطلاقیه دیگه، قرینه حکمت به عنوان یک قرینه عام لازم دارد. استفاده استحباب چطور؟ اونجا قرینه و قید خاص میخواهد بنابر مسلک اطلاق. اما بنابر مسلک عقل و همچنین عقلا که از سید الخمینی ایشون فرمودن، بنابر اون مسلک وجوب قرینه که میخواهد عدم اقتران به ترخیص است و استحباب قرینه که میخواهد اقتران به ترخیص است. پس همه اینا قرینه میخوان، همشون قرینه میخوان، چه وجوبش چه استحبابش، چه بنابر مسلک بفرمایید که اطلاق، چه مسلک بفرم عقل و عقلا. لکن مسلک وضع نیازمند چنین چیزی نیست. خب و همچنان گفتیم بنابر مسلک وضع استعمال امر در معنای طلب وجوبی، استعمال لفظ در معنای حقیقی و موزون لهش هستش. اما در استحباب میشه استعمال لفظ غیر ما وضع له و بالاخره بازگشتش به تجوز هست. خب نه خب آخه برای استفاده اطلاق، مسئله اثبات مسئله اطلاق فقط کافی نیست که شما اون تیکش درست بکنید، چیز دیگه هم دارن. نه بحث چیز دیگه هم داشت و اون این که اساس مسلک اطلاق بر این هست که وجوب اخف و معونتن هست از استحباب. ما این اساس رو نپذیرفتیم، گفتیم دلیل بر این نداریم. چه آی صدر چه دیگران، هر کسی بخواد این حرف رو بزند این اشکالش وارده. مبنای اساسی این است که این اخف و معونتنه دقت میکنین چه عرض میکنم؟ که ما این مبنا رو قبول نداریم. در اونجایی که بحث لحاظ و عدم لحاظ مطرح بودا و در هم تقریب اول و تقریب دوم، در تقریب اول و تقریب دوم این بحث مطرح بود. اشکال دیگه‌ای که مطرح بود بحث این بود که شما اگر آمدید مقسم رو طلب گرفتید، اقسام رو اقمحضرتون که بفرمایید که وجوب گرفتید و استحباب گرفتید، بعد اون وقت چیکار میکنید؟ شما میگید اگر مطلق بود دال بر وجوب است، این لازم میاد اتحاد المقسم و القسم. ها؟ اتحاد المقسم و القسم. میگید انسان یا مرد است یا زن است. مرد که همون انسانه، زن البته خب یه چیز دیگه ایه. نمیشه که دقت بکنید این باید مقسم تو هر دو باشه. آقا شما چرا اصلا تو فکر رفت؟ اصلا تو فکر رفت؟ خیلی سوالات اساسی نباید مطرح کرد. آقایان تو فکر نه، خدایا آیا واقعا همینه؟ این نیست. عقل محضر مبارکتون که به هر حال این که نمیشه که مقسم با قسم متحد بشه. شما میگید اونجایی که وجود مطرح میشه این خود همون مقسمه، اما اونجا که استحباب مطرح بشه مقسم است بلایش اضافه تر. نه خیر، اقسام باید یه چیزی ظاهر بر قسم مقسم داشته باشن، ها یه نکته داشته باشن که از هم دیگه جدا شده باشن، و وقتی هم که از هم جدا شدن خب طبیعی است که بفرمایید که احکام مختلفی هم پیدا میکنن طبق قاعده بفرمایید که التفصیل قاطع للشرکه. قاعده التفصیل قاطع للشرکه میگوید که اینا نمیتونن مشارکت داشته باشن در حکمشون، احکامشون مختلفه، و اگر حالا خودشون و احکامشون با هم مختلف هستش، بعد مثلا مقسم هم نمیتونه یکی باشه، چون عرض کردم که اتحاد قسم و مقسم لازم میاد. نه، در مجموع این اشکالات به اصلاح وارده. بله ممکنه شما یک گوشه هایشو با بعضی مبانی دیگه حل بکنی، اما در کل استفاده این مطلب، یعنی صغراش شما درست بکنید کبراش گیر میکنه، کبرا رو گیر کنید درست کنید صغرا، به این ترتیب این قابل پذیرش نیست. و ما بنا، یعنی بنده عرضم این است به این آیان، واقعا اگر به عرف مراجعه بکنیم تبادر وجوب از امر یه امر عرفیه. بله این که شما میگید آقا فعل امر را کسی داره به کار میبره که این علو ندارد یا استعلا ندارد، حالا بحثی که دارد مثلا این شخصی مثلا زیر دستیه داره فعل امر به کار میبره، خب این از قبیل خواهشه، از قبیل التماسه، از محل بحث ما خارجه. ها، اما اگر امر باشد، به ما هو امرون، به ما هو امرون، امر وجود داشته باشه، این رو همه میفهمن، هر کسی مراجعه بکنیم بهش میفهمد که امر به ما هو امرون، خب به خصوص فیما نحن فیه که خداوندم دارد امر میکنن، این تبادر همون تبادر طلب وجوبیست لیس الا. بنده عرض میکنم بعضی از بحث ها که خیلی کش پیدا کرده وارد بحث هایی شدن که مثلا حالا مطلق طلب رو مطرح بکنن و بحث بکنن، اینا زائده، نیازی نیست، ما از مطلق طلب بحث نمی کنیم. تمام بحثی که ما شریعت داریم از طلب خدا، از عبد، هیچ طلب دیگری در کار نیست، ما به طلب دیگری کار نداریم. حتی اگر طلب رسول الله مطرحه، این از آنجا که مستند است به طلب خدا از عبد، طلب اهل البیت مطرحه، از این هست. بعد ولایت جد و اب و فقیه، ها اگر میگیم پدر میتواند امر بکنه، این مستند به امر الهیه، چون مستند به امر الهی، میگه پدر میتونه امر بکنه مثلا، یا جد میتونه امر بکنه، یا فقیه میتونه امر بکنه، این مستند به باز همون امر الهی هستش. لذا خیلی از این بحثا به نظر میاد که انصافا خروج از محل احتیاج باشه. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این هست که باز خیلی پرکاربرد هست بقیده ما، و اون این که اگر ما با وحدت سیاق مواجه بودیم، یعنی اوامر متعددی در سیاق واحد وارد شد، مثلا گفته باشد مولا که اذا اردت الصلاه، وقتی خواستی نماز بخونی، فاذن و اقم و اقرأ الدعاء الفلانی و مثلا خشوع هم داشته باش، خشوع هم داشته باش. یه چند تا رو ردیف کرده با هم دیگه. یک سیاق هم هست ها، یه سیاقه، چند تا جمله جدا از هم که نیست، یه سیاقه. و ما از خارج میدانیم که اکثر این اوامر استحبابی هستند، اکثرشون استحبابی هستند، یعنی اذان گفتنش استحبابیه، خواندن فلان دعا استحبابیه، خشوع داشتن استحبابیه، همین استحبابیه. فقط میمونیم تو بحث اقامه و اقم، اقامه. آیا اقامه استحبابی یا وجوبیه؟ اینو فرض ما نمیدونیم، اینو ما نمیدونیم. خب بنابر این مسالک مختلف چطور میشه؟ بنابر مسلک، بفرمایید که وضع، بنابر مسلک وضع، در اینجا ما اگر دانستیم اکثر این اوامر استحبابی هستند، یکی یا دو تاش مثلا نامعلوم است، نه اینکه میدانیم وجوبی است، نامعلوم است برای ما، بنابر مسلک وضع ما نمیتوانیم وجوب رو استفاده کنیم از اون امر. یعنی همون یه مورد مشکوک، مورد مشکوک قابل استفاده وجوب نیست. چرا؟ چون ما با لفظ و مدلول تصوری کار داریم و الان در مرحله لفظ و مدلول تصوری سیاق واحدی داریم، یه بافت معنایی واحد است و اکثر عواملی که تو این بافت به کار رفته اند، اینها بفرمایید که استحبابی هستند. تو اون مورد مشکوک، بله اگر یقین داریم یه حرفی، اما تو مورد مشکوک، موردی که ما نمیدانیم وجوبیست یا استحبابی، ما نمیتوانیم وجوب رو استفاده بکنیم. یعنی ظهور آن امری که ما مشکوک است در وجوب اختلال پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه این لازم میاد که مدلولات اون اوامر متغایر باشن با هم دیگه، در حالی که وحدت یکی بیشتر، بازم سیاق یکی بیشتر نیست، ما با وحدت سیاق مواجه هستیم و این خلاف ظهور سیاقی واحد است در اراده معنای واحد از جمعی اینها. وقتی یک سیاق به کار می رود و کلماتی به دنبال همدیگر در اون سیاق به کار می روند، این عرض خدمتتون که ظهور سیاق واحد این است که همه این کلمات در همون یک معنا به کار رفتن. من مثال بزنم، کسی به ما می گوید که عرض خدمتتون که هر وقت شیر رو دیدی، شیر رو ببند و دیگر به شیر نزدیک نشو. ما بگیم خب اون دوتای اولی ظهور دارد در این که این شیر آب منظورشه. هر وقت شیر رو دیدی شیر رو ببند، این ظاهرن دوتایش ناظر به شیر آب. اما اون که دیگه به شیر نزدیک نشو، شاید حیوان مفترس منظورش، حیوان درنده، شیر درنده منظور باشد. لعلشون میگه نزدیکش نشد، خب این شاید منظور حیوان مفترسه. اینه شما چون میگید، میگید آقا وحدت سیاق، درسته کلمه شیر به کار رفته، شیر هم معانی متعددی داره، لکن اگر اولی و دومی رو شما تونستید بگید آقا اینا ظهور دارن در شیر آب، شما فهمیدید اینا منظور شیر آبه. حالا به هر طریقی فهمیدید تو شیر آبه، سوم براتون مشکوکه که به شیر دیگه، به شیر نزدیک نشود، سبون براتون مشکوکه، در این حالت وحدت سیاق حکم میکند که اون سبونی هم همین باشد. این ظهور عرفیه، عرف اینطور میفهمه. ما در مسلک وضع با ظهور عرفی سر و کار داریم و اینجا وحدت سیاق یه ظهور عرفی خیلی قوی داره، وحدت سیاق یه ظهور عرفی قوی داره، لذا جلوی ما رو میگیره که ما بخواییم از اون یه مورد خاص یه معنای دیگه ای برداشت بکنیم. ظهور عرفی ها باز شما که آینه غیر ممکن است کسی مثلا معمامونه سخن بگوید، نه نمیگیم معما که میشه گفت، نه اگر جمله به عرف گذار بشه، بگه آقا میگه میشه مثلا گفته آقا شیر رو دیدی شیر رو ببن، بعد دیگه هم به شیر نزدیک نشو،
این مثلا میگه آه دیگه به شیر نزدیک نشو، منظور که تو باغ وحش مثلا به شیر نزدیک نشو، میشه رفت داره.
این دیگه این جمله حتما به بچه‌ش گفته، بچه‌ی فضولی میگه من سر شیر آب دقت کن دیگه هم نزدیکش نشه، یا یعنی هی باز می‌کنی می‌بندی فلان، نه دیگه هم نزدیکش لازم شیر آبه.
یعنی عرف اینطور میفهمد، ولو اینکه بگه آقا در مورد اول و دوم من میدونم شیر آب منظوره، اما سوم مشکوکه.
به عرف اگر با گزار کنی عرف میگه نه سومی هم منظور همون شیر آب هستش، چون بحثت سیاقه، چون بحثت سیاقه.
بله عرض میکردیم به رفقا که مرحوم آیت الله شاهروزی بزرگ، مرحوم شاهروزی که در نجف بودن، حسینی شاهروزی، ایشان که فرمود که صدام حسن اصفهانی احتیاطاتش به ایشون ارجاع داده بوده، بعد ایشون یه شخص عامی بوده، عوام بوده، درسشون ایشون شرکت کنه دوست داشته، آقا شاهروزی بزرگ ایشون فارسی هم تدریس میکرد در نجف، فارسی درس میکنه، درس خواهشون به فارسی، یه کسی موسیقی به میشست بحث ضمن بحث هر جا بحث به عرف میکشیده، من مای شاهروزی اشاره میکرد به این، گفته بله العرفو به بابک، یعنی این عرف اینجا نیست زدش به فارسی، این هم خیلی خوشحال میشه بشه بله یه نقشی تو این درس دارد. حالا ما اینجا عرف الان نداریم، من از عرف سوال کنم، بالاخره بعد رفت کشو بازار از عرف سوال کرد که چه جور هست. ظاهر این است که عرض کردم شما این جمله رو یه بار دیگه ترجمه فرمایید، جمله یه بار دیگه ترجمه فرمایید. اگر من آمدم چند مرتبه از یک کلمه استفاده کردم، ها چند مرتبه، یک بار، دو بار، سه بار، چند مرتبهش اکثر موارد استعمال من تو اون سیاق واحد، اکثر موارد استعمالم این ظهور در یه معنایی داشت، فقط یکیش مشکوک است که اینم همانند به اونها ظهور در همون معنا دارد یا موارد دیگر. خود این که این در یک بافت معنایی آمده، بافت معنایی یعنی چی؟ یعنی همین که عرف میگه بابا این داره در مورد شیر آب صحبت میکنه، به میگن بافت معنایی، بحث سیاق.
یه هیئت درست، اول متعدد
این ببین مثالی که زدیم این بود، اذن عقم وقرع الدعاء الفلانی، چنین کن چنان بکن، چند تا امر آمده و ما میگیم این امر هیئتا، ما داریم معنی کرد هیئت امر، صیغه امر دلالت میکند بر طلب وجوبی ها، اما اینجا ما به قرینه فهمیدیم که هیئت امر در این چند مورد، در این 6 مورد که آمده، از این 6 مورد 5 تاش در معنای استحبابیه. نه نه بله خب داریم اون قرینه رو، قرینه رو مثلا به اون 5 تا داریم، بله اون که معنا با قرینه است، گفت معنا مجازیه دیگه، فقط بخواد قرینه حتما میخواد، قرینه رو به اون 5 تا داریم. چه جوری؟ اون تا قرینه لفظ نیست ها، فقط قرینه حالیت، این مقامیت، ترجیحات، فقط همین. ما قرینه رو تو نه قرینه داریم که اینجا معنای مجازی مراده، ظهور هر مثلا استحکام پیدا کرده، استقرار پیدا کرده، اون 5 مورد در معنای استحبابی. میریم شماره 5، شماره 5 رو ما هیچ دلیلی نداریم برای که استحباب باشه. نه ما نمیریم سراغ قرینه، قرینه آمده سراغ ما. نه ما عنایت نه عرض بندر بگیر این مهمه، این مثلا وقتی من یک معنای وضعی دارم طبیعی است که نرم تو را قرینه، به من چرا بطوری که قرینه قرینه چی کار دارم؟ لفظی وضع شده برای معنای اصالت الحقیقه، میگه چی این تو معنای خودش باید به کار بره، لکن قرینه میاد سراغ من، قرینه میاد جلوی این ظهور رو میگیره، قرینه میگه بابا متکلم اینجا به خلاف وضع، به خلاف فی غیر ما وضع له استعمال کرده. ها خب نه حالا هنو به بافت نرسیدیم، هنو به بافت نرسیدیم، فعلا درباره مورد اول، امر اول خود اجمال میشه. ما اگه یک امر داشته
باشیم ظهور در تفسیر، ولی وقتی چند امر داشته باشیم، باید قرینه
خیلی خوب، حالا به اجمال هم میرسیم، به اجمالش هم میرسیم. در امر اولی قرینه آمد به من گفتش که این آقا معنای مجازی یعنی استحباب خواسته شده. در امر دومی همینطور، در امر سومی، چهارمی، پنجمی، تا پنج تا قرینه آمد به من تو گفت. مثلا اون پنج تا که دیگه میدانم که استحبابه، چون قرینه آمد اینو من گفته، من نمیخوام دنبال قرینه، قرینه آمد سراغ من. خیلی خوب، میرم ششمی. ششمی میگم خب من اینجا الان با چی مواجهم؟ با معنای موضوع اللهی، معنای وضعی مواجهم. معنای وضعی چیه؟ وجوبه. تا میام استظهار کنم معنای وجوب رو، یه ظهور دیگه میاد در مقابل این قرار میگیره. این استدام پیدا میکنه، تصادم میکنن با یه ظهور دیگری، و اون ظهور دیگر چیست؟ ظهور وحدت سیاقه. خب حالا الان برسیم به اجماع. اگر شما این ظهورین رو متکافئین بدانید، بگید هیچ کدوم اقوای از دیگری نیست، بله اجمال پیدا میشه. نسبت اون ششمی ها، نسبت ششمی اجمال پیدا میشه، مجمل میشه. اما اگر شما گفتید نه، وحدت سیاق از نگاه عرف ظهور اقوایی رو داره، اقوا ظهورن هست، اگر وحدت این دیوستی مبنا دارد دیگه علم مبنا میشه، اگر شما وحدت سیاق رو اقوا ظهورن دانستید، طبعا اجمال ایجاد نمیشه، این میره به سمت اونها. و فقها همینطور عمل کردن، یعنی فقها علل عموم و سیاق را اقوا ظهورن گرفتن از لفظ. شما تو قرآن، در تفسیر قرآن چه کار میکنن؟ در فهم روایات چه کار میکنن؟ در همه جا سیاق رو اقوا میگیرن، ظهور سیاق را اقوا میگیرن از ظهور الفاظ به شکل مفرد. سیاق رو اقوا ظهورن میگیرن. اگر شما سیاق رو و وحدت سیاق رو اقوا ظهورن گرفتید، دیگه اجمال پیش نمیاد، بلکه شما دست از اون ظهور از اخبر میدارید به نفع ظهور اقوا. این اقتضای جمعه، اقتضای جمع هست، از مثلا اینکه شما بخواید بین دو تا ظهور جمع بکنید. اما بنابر این که نه، شما قائل به بفرمایید که مسلک عقل باشید یا مسلک عقلا باشید، اصلا این بحثا پیش نمیاد، هیچ مشکلی که شما ندارید. چرا؟ به جهتی که در مسلک عقل یا عقلا شما چی میگفتید؟ میگفتید امر یدل على طلب، اصل طلب. پس تمام این امرها در معنای خودشون به کار رفتن، هیچ مشکلی نداره، همشون در معنای خودشون به کار رفتن. میمانیم اقترانه به ترخیص یا عدم ترخیص، دونه دونه حساب میکنیم، هر کدوم مقترن به ترخیص بود سلمنا، هر کدوم نبود میذاریم کنار. در اطلاق هم همینطور، در اطلاق هم باز میگیم امر یدل على اصل طلب، هر کدوم مقید شده بود سلمنا، اونو میگیم استحبابه، هر کدوم مقید نشده بود اونو میگیم چی؟ بفرمایید که وجود هستش. پس این یکی از ثمراتی که در اینجا وجود دارد و میشود در نظر گرفت. ببینید مثلا در همین بحث اطلاق رو شما ببینید، حالا این تعبیر رو، اگر جمله بیاد مثلا مولا بگوید که اکرم العالم و اکرم المسافر و اکرم الکریم، اکرم العالم و اکرم المسافر و اکرم الکریم، ما فهمیدیم که عالم و مسافر درشون قید عدالت مطرحه. مولا که گفته اکرم العالم، عالم عادل میخواد، مسافرم مسافر عادل، مسافر فاسق میگه اکرام نداریم، چکارش داریم؟ دقت میکنیم میگه آقای مسافر قرمان دارتون که چه حد این مثل ایام اربعین توی فرودگاه امام خمینی اونجا بشتن که از این صدا گذاشته بودن، ایستگاه صلواتی گذاشته بودن، که خب یه بخش اندکی از این مسافرها کسایی بودن که میرفتن عراق برای زیارت اربعین، خب سایرین نمیرفتن برای اربعین، منتها من دیدم که هجوم سایرین به این ایستگاه صلواتی و چای و خرمای مجانی خیلی بیشتر از اون بله هجوم زائران امام حسین برای ایستگاه صلواتی، گفتن اینجا اکرام نخواستن میکنن زائران ابا عبدالله رو، لکن خب غیر زائران هم اکرام شده است که خیلی هم خوب چشکال داده، ولی به هر حال میخوام بگم که اینطور است. میگه آقا اکرام بکن عالم را و اکرام کن مسافر را، اونی که عادله، اونی فاسق هست را ما نمیگوش با اکرام بکن.
بعد میگه خیلی خب اکرم الکریم هم گفته، آیا این کریم هم پس مقید به عدالته؟ میگه نه، ربطی به هم نداره. در اون دو مورد قید عدالت رو داشته، اما تقیید عالم و مسافر بالعداله لا یوجب هان رفع الید از اطلاق کریم نسبت به غیر از عادل، نسبت به فاسق، این موجب او نمی شود. عرض محضرتون که این رو در اطلاق ما داریم. در ذیل این من یه چیز دیگه هم اشاره کنم، یک فارق دیگر ها، اینو می‌رسیم عرض بکنیم، خیلی طولانیش نمی‌کنیم، اینم می‌رسیم عرض کنیم، یک ثمره یک فارق دیگه. و اونی که اگر فرض بفرمایید که ما اصلا یک امر بیشتر نداریم، لکن این امر نسبت به دوتا چیز مطرح شده، مثل که مولا گفته باشد قم للصلاة وللجهاد، قم للصلاة وللجهاد. خب اگر اینطور گفته باشه و ما از خارج بدانیم که قیام للصلاة این واجب نیست، چون صلات مستحبیه، فرض بفرمایید صلات مستحبیه، الان وقت نماز که نیست، مثلا صلات مستحبیه، نیمه شبه، مثلا نیمه شبه نیروی میخواد حرکت کنه بره برای جنگ و جهاد که مثلا شبانه شبیخون به دشمن بزنن، اون مولا بگوید قم للصلات وللجهاد. منتها صلاتی که اینجا مطرح شده صلات واجب نباشد. آیا ما میتوانیم بگیم خیلی خوب قم للصلاتش واجب نیست، اما قم للجهادش بگیم این واجبه؟ یه امر بیشتر نیست، یه قم بیشتر نگفته، یه قم بیشتر نگفته ها، این قمی که گفته، امری که کرده، نسبت صلات، نسبت به صلات میدونیم که واجب نیست، اما نسبت به جهادش چطور ما بگیم اینجا واجب است یا واجب نیست، آیا مستحب است یا مستحب نیست؟ بنابر مسلک وضع ما شاید بگیم که نه، نمیشه، بالاخره لفظ قم به کار رفته، این یا در معنای موضوعش به کار رفته یا در معنای مجازی. اگر شما فهمیدید که قم للصلات که گفته للصلاتش اینجا معنای مجازیه، یعنی استحباب است و نه وجوب، نمیتونید بگید که این از منظرتون که برای اون دیگری، برای جهادش در معنای وجوبی به کار رفته. بالاخره یا باید این مستعمل در معنای استحباب باشد، یا بفرمایید که در معنای، بفرمایید که جامع میان این دو، هر کدوم باشد، چه معنای استحباب باشد چه معنای جامع باشد، بالاخره دلالت بر وجوب قیام برای جهاد ندارد. در معنای استحباب که واضحه، در معنای جامع هم اگر به کار رفته باشه، اون در معنای میشه طلب هم بگیم اعمز وجوب و استحباب است. خب نکته که اینجا وجود داره چی؟ آره، این مبتنی بر اینه، مبتنی بر این است که ما بگوییم که این از قبیل استعمال لفظ است در اکثر من معنا واحد، و بگیم این هم عرفاً درست نیست. اشکال نداره، هیئت هم خوش دال نیست دیگه، یه دال بر یک معنایی رو، دال بر معنایی رو از منظر کنید که حالا میتونه این دال معنای حرفی داشته باشه، معنای اسمی داشته باشه، بالاخره شما در دو معنای کار میکنید. لکن نه عرفن مثلا بگیم جا این صحیح نیست عرفن، لکن اگر استعمال لفظ و اراده اکثر از معنای واحد رو جایز دونستیم، کمان که برخی از بزرگان جایز میدونن، برخی از بزرگان جایز میدونن، هیچ اشکال هم نداره، میتونه اینطور باشه، شاهد هم برای سکت میکنن. اگر جایز دونستیم دیگه این اشکال پیش نمیاد. یا چی بگیم؟ یا بگیم اینجایی که یک امر است، یک قم به کار رفته، در حقیقت این منحل میشود به تعداد اون غایاتی که برای ذکر شده، به تعداد منحل شد. در واقع وقتی میگه قم للصلات
ولل جهاد در واقع میگه قم للصلاه و قم للجهاد. خب اینجا اون بحث سیاق پیش میاد، اون وقت برمیگرده بحث سیاق، برمیگه دوباره اون نتیجه که در سیاق گرفتیم اینجا هم چی تکرار میشود. خب این بنابر مسلک وضع است که ما با این مشکلات مواجه میشویم. اما بنابر مسلک حکم عقل یا عقلا، ما گفتیم که امر استعمال شده است در طلب، وجوب هم یه حکم عقلیه که این معلق است و متوقف است بر عدم اتصال ترخیص، که ترخیص عدم اقتران ترخیص. خب ما اینجا بررسی میکنیم ببینیم این قمل صلات قمل الجهاد کدومشون مقترن به ترخیص هستن کدوم نیستن، هر کدوم بودن میگیم این اقتراریست، هر کدوم نبودن میگیم وجوبی هستش. در اطلاق هم به همین ترتیب، در اطلاق هم ما چنین چیزی داریم، میتواند یکیشون مقید باشد دیگری مقید نباشد. پس ما بنابر مبنامون که مسلک وضع هست، اینجاها روشمون متفاوت میشد با اونایی که مسلک عقل و عقلایی باشن یا مسلک اطلاقی باشن. چند تا فارق دیگه هم هست که دیگه کفایت میکنه، خسته شدید، انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.